سلسله مباحث استاد محمد شجاعی، تهیه شده در مؤسسه منتظران منجی. شماره تماس 55972450-5. وبگاه اینترنتی www.muntazir.ir.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله على اعضاها مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. جلسه گذشته بحث ما به اینجا رسید که پذیرش دین خداوند تبارک و تعالی و تبعیت از خداوند به عنوان خالق ما و رب ما و مالک ما و اله ما چیزیست که عقل کاملا اون رو تایید میکنه و اساسا عقل غیر از تبعیت از خدا رو تایید نمیکنه. آیاتی رو خدمتتون عرض کردیم مبنی بر این که خداوند عقل بشر رو و وجدان او رو مورد خطاب قرار داده که آیا عقل و وجدان شما تبعیت از غیر از دین خدا رو حکم میکنه یا نه؟ این رو مورد خطاب قرار داده. آیاتش رو خدمتتون عرض کردیم. این جلسه ادامه میدیم بحثمون رو پیرامون عقلانی بودن تبعیت از خدا و غیر عقلانی بودن نافرمانی از دین خدا و آیین خدا. مطلب رو با یک روایت از پیامبر شروع میکنم خدمتتون. میفرماید ایشون ان العاقل من اطاع الله و ان کان ذمیم المنظر و حقیر الخطر. خیلی روایت زیبا هستش. پیامبر میفرماید که عاقل، شخص عاقل کسی هستش که اطاعت امر خدا رو میکنه حتی اگر زشت باشه قیافش و از نظر اجتماعی و شغلی در یک وضعیت پستی به سر ببره، حقیر الخطر، رتبه اجتماعی کمی داشته باشه، دیگه پسترین شغلها در اجتماع شما در نظر بگیرید. پیامبر میفرماید یه همچین شخصی که کار پستی داره تو اجتماع و قیافه زشتی هم داره اما مطیع خداست و مطیع دین خداست، این عاقل هستش. عقل یعنی این، یعنی تبعیت از دین خدا. حالا در تو این روایت وقتی قسمت دومش هم زمین میکردم خدمتون توضیح مفصلی خواهم. زشت رو، زمین منظر، زشت رو و از نظر اجتماعی هم در یک رتبه اجتماعی بسیار پست، ولی چون تبعیت میکنه عاقل هست. عاقل هستش. روایت بعدی از علی علیه السلام هست، میفرماید اعقلکم اتبعکم، عاقل ترین شما مطیع ترین شماست. عاقل ترین انسان ها اونیست که بیشتر مطیع، بیشتر اطاعت میکنه. خب اطاعت یعنی چی؟ وقتی این شخص اهل اطاعت باشه، اطاعت از چه چیزی؟ چرا کسی که اطاعت خدا رو میکنه عاقل ترین مردم هستش؟ اول از این تعریف عقل به دست میاد اینجا، با فرقش با هوش هم به دست میاد. ما چه کسانی رو عاقل میدونیم، چه کسانی رو باهوش میدونیم؟ چون اینا خیلی مهم است فاصله بینشون بندازیم و فرقشون رو دقیق در بیاریم. از نظر قرآن و از نظر روایات، عاقل کسی است که مصالح حیات ابدیش رو تعمیم میکنه در اینجا، یعنی به فکر ابدیتش هست و اطاعت میکنه مقررات و برنامه هایی رو که خوشبختی و سعادت ابدی رو تعمیم میکنه. این روش میگه عقل. العقل ما یعبد به الرحمن و یکتسب به الجنان. امام صادق علیه السلام فرمود عقل چیزیست که خداوند به وسیله او پرستش میشه و بهش به دست میاد، بهشت به وسیله اون به دست میاد. خب یک کسی ممکن است این تعریف رو قبول نکنه. ما میگیم فقط افراد کافر هستن که این تعریف رو قبول نمیکنن و الا کسی که مؤمن باشه به قیامت عقلش رو حاکم بکنه، خود عقل انسان همین تعریف رو از عقل میپذیره. خب شما یک کسی که عاشق سعادت هست، سعادت رو میخواد و یک ابدیتی هم در پیش رو داره و اساس این سعادت ابدی رو هم باید در دنیا تحصیل بکنه، یعنی بعد از قبر، بعد از مردن که خبری نیست اونجا میخوایم کاری بکنیم که سعادت به دست بیاریم، هر چی هست تو همین چند روزه دنیاست. همین عمر محدود ماست که فوق العاده ارزشمند هست، خیلی ارزشمنده، چون با این چند دقیقه روزگار دنیا، با این چند روز شما یک ابدیت رو تحصیل میکنید. دقت بکنید خیلی گرون هست عمر ما، خیلی گرونه. شما وقتی با یه ساعت شما هور رو نگاه بکنید، هور رحمت الله تعالی علیه، هور یه 24 ساعتش باشه یه ابدیت رو خرید، با یه 24 ساعتش 24 ساعت هم نشد. شب عاشورا منقلبه، صبح پا میشه میاد خدمت امام علیه السلام، اجازه میگیره میره میدان شهید میشه. چند ساعت میشه؟ ولی این 10-12 ساعت برای اون فوق العاده بار داره، باش یه ابدیت رو میتونه بخره. کسایی هم بودن که آدم های خیلی خوبی بودن ولی سید الشهدا رو تنها گذاشت. یه روز، دو روز، سه روز، چهار روز اون لحظه نیومدن کمک کردن و باختن. خیلی عمق قیمت داره، با این میشه ابدیت رو بخرید. خب کسی که ابدیت رو کلا فراموش کنه، غفلت بکنه ازش و کارهایی رو که باید برای تحصیل سعادت ابدیش انجام بده انجام نده، چه عقلی اون رو عاقل میدونه؟ کدوم انسانی همچین شخصیتی آدم عاقلی میدونه؟ میگه الان فهمیده ای. همه میگن آدم خیلی جاهل و نفهمی هستش که ابدیت رو از دست میده. من امر دار اقامته فهو العاقل. کسی که خانه ابدیت خودش رو آباد میکنه او عاقل هست، ولی کسی توی دنیا فقط زندگی میکنه، فقط زندگی میکنه اما هیچ کاری برای ابدیتش انجام نمیده، ما میتونیم آدم عاقلی بدونیم؟ چه عقلی؟ وقتی انسان سعادت ابدی خودش هم میخواد بره اونجا، کسی دیگه نیست، خودشه. کسی که سعادت ابدی خودش رو فراموش میکنه نمیتونه بگه آدم فهمیده ایه. شما یه پزشک رو در نظر بگیرید، پزشک متخصص ماهر، رفتی پیشش، میدونید بیماری تو تشخیص داده، بر اساس تشخیصش این دارو رو برای شما تجویز کرده. کسی که عمل نمیکنه اصلا جدای از هر دین و آیینی، عقل چی میگه؟ عقل میگه کار جاهلانه یه دیگه، کار احمقانه یه است که عمل نکنه دستور طبیب. وقتی متخصص هست، وقتی بدن رو میشناسه، وقتی بیماریت هم شناخته، تجویزش هم کرده، وقتی تو تبعیت نکنی دم عاقلی نیستی، آدم فهمیده نیستی. در مورد خداوند هم همینطور، در مورد دین تخصصی ترین دستورات درش هست. چرا؟ چون دستورات دینی از مرکزی صادر شده که اون مرکز هم خالق خود انسان هست، هم خالق جهان هست، هم ربش هست، هم مالکش هست، هم الهش هست. قبلا در این مورد مفصل صحبت کردیم که چون خالق عالم هم هست، تخصصی ترین دستورات و دقیق ترین دستور دستورات دینه. لذا در احادیث قدسی خدا خودش رو به عنوان طبیب مردم معرفی میکنه، پیامبر خدا رو به عنوان طبیب معرفی میکنه، از زهری علیه السلام پیامبر رو به عنوان طبیب معرفی میکنه، مثلا طبیبون دوارون به طبه، پیغمبر یک طبیب بود که دور میزد با این طب خودش، میگشت در قسمت‌های مختلف، شهرهای مختلف که اگر مریضی هست درمان میکنه. خود پیامبر در مورد خداوند تبارک و تعالی میفرماید ای مردم، شما مثل بیمارید و خداوند مثل طبیب هستش و صلاح بیمار رو طبیب میدونه، نه اون چه که مریض خودش به زور از دکتر میخواد از طبیب بخواد. اطاعت یعنی چی در شرع مقدس؟ اطاعت یعنی تبعیت کردن از کاملترین برنامه‌ای که این برنامه سعادت ابدی انسان رو تأمین میکنه. خب کی میگه تبعیت نکردن از این قانون عاقلانه؟ هیچ کس قبول نمیکنه. این که علی علیه السلام فقط عاقل ترین شما، مطیع ترین شماست. دین یعنی مجموعه دستوراتی که آمده تا انسان رو به سعادت ابدی برسونه، به سعادت بی نهایت. خب معلوم است که هر مقدار انسان خودشو با این قانون تطبیق بده به سعادت نزدیکتر است و هر مقدار از دین و از احکام دینی فاصله داشته باشه از سعادت دورتر هستش. اینم عقل، این معلومه از کجا معلومه؟ عقل حکم میکنه. عقل حکم میکنه که شما وقتی تابع کاملترین قانون بودی عاقل‌تر هستی، کار درستی میکنه. خود عقل حکم میکنه که وقتی شما از کاملترین قانون و مطمئنترین آیین سر باز زدی و اختلاف باش پیدا کردی، حالا عاقل نیستی. خب بعد توضیح میدیم چرا عاقل نیستی، همینجوری روشن هست، ولی مفصل توضیح خواهیم داد انشاءالله جلسه آینده. روایت بعدی از پیامبر هست، می‌فرماید ان اعقل الناس عبد عرف ربه فاطاعه. عاقل ترین مردم، اعقل الناس، کسی است که رب خودش رو، رب گفتیم یعنی چی؟ یعنی مالک، مدبر، احسن، کسی که رب خودش رو بشناسه و اطاعتش بکنه، خالق خودش رو بشناسه او رو اطاعت بکنه برای اینکه به کمال برسه. چرا دنبال کسی دیگه بریم؟ عاقل ترین مردم این هستش. فهمیده ترین مردم، باشعور ترین مردم این هستش. هوش چیه؟ هوش غیر از این است. هوش ذریب کارهای مغزه، یعنی من بدونم که روابط علی و معلولی که در خارج هست چگونه تنظیم بکنم که از اینها در راه رفاه زندگیم استفاده کنم. یعنی این شخص آدم باهوشیه. ولی معلومه شما عاقلی باشه. دشمنان ما که این همه اختراعات و اکتشافات کردن و کارهای علمی کردن، آدم باهوشی هست، اما آدم عاقلی نیست. عقل مطلقا یعنی همین، ما عبده، تعریفش این است، ما عبده به الرحمن و اکتسب به الجنان، چیزیست که خداوند عبادت میشه با اون و بهش به دست میاد. کسی که به بازه بعد آخرتشو عاقل نیست، ولو بزرگترین دانشمندان باشه، 100 تا اینشتین هم که این سواد داشته باشه، وقتی شب اول قبر گذاشتنش توی قبر، نکیر ممکن اومد بالا سرش سوال کرد توش موند، این عاقل نبوده تو زندگی، عاقلانه زندگی نکرده. چون اگر عاقل بود فکر ابدیتش رو میکرد. نمیدونم هزار کامپیوتر بسازه، خلبان بشه، فضانورد باشه، کهکشان‌ها رو فتح بکنه، بالاترین قهرمان ورزشی در دنیا باشه، ببینم با حاذق‌ترین طبیب باشه، دقیق‌ترین مهندس باشه، این وقت گذاشتنش توی قبر، وقتی نتونست جواب نکیر و منکر رو بده هیچ فایده نداره. عاقل نیست چون با یه ابدیت شوخی نیست برادر. خوب دقت کن ابدیت یکی بهش فکر کنید. ابدیت یعنی چی؟ یعنی یه چیزی که ته نداره. یه میلیارد، 5 میلیارد، میلیارد میلیارد ها سال، میلیارد ها میلیارد ها سال، به توان میلیارد ها شما حساب کن، ته نداره. و این چیزیست که ما رو خداوند این گونه آفریده که این گونه زندگی خواهیم کرد. همه ما بی نهایتیم و همه ما با ابدیت روبرو هستیم و ابدیتی در پیش داریم. یک کمی انسان به این فکر بکنه خیلی تنظیم میشه وضعیت زندگیش، ولی به شرطی که درست فکر بکنه. با یک شوخی انسان ابدیت رو ببازه. شما مشهورترین انسان ها باش، حاکم جهان باش، همه کره زمین مال تو با همه ثروتش، حاکم مطلق کره زمین با همه ثروتش. وقتی گذاشتن توی قبر تموم شد، میان بالا سرت، من رب باش. کی میتونه جواب بده اونجا؟ کسی با این رب، جز کسی با این رب زندگی کرده؟ بعضی فکر میکنن که آره شب اول قبر که اومدن گفتن سوال کردم، میگه خب من بلدم به من رب باش، میگم خدا. اونجا کی میتونه بگه خدا؟ الله. کی میتونه بگه؟ من یک کسی که اونس داشته باشه اینجا با الله. بله کسی الله یادش نمیاد اونجا. یادش نمیاد، معصوم سریع کرده کسی یادش نمیاد اونجا بگرد. به قدری هول داره اونجا که نمیتونه زبونش بند میاد. فقط کسانی میتونن الله بگن. اونم گفتن الله زبونی نیست، تا کسی فکر نکنه کسی اونجا مثلا سوال میکنه شما به زبون میگه الله. نه، روحت باید بگه. روح باید انس با الله داشته باشه. روح باید انس با قرآن داشته باشه. روح باید انس با پیامبر داشته باشه. و اصلا روح بگه الله، بگه محمد صلی الله علیه و آله. هر کسی نمیدونه سوالات نکیر منکر جواب بده. ما در بحث‌های تخصصی معاد مفصل توضیح دادیم، اگر کسی خواست مراجعه کنه به بحث‌های معاد راجع به شاید چندین جلسه فقط در مورد سوال قبر ما توضیح دادیم. بحث مفصل و مبسوط است که اصلا سوال یعنی چی؟ سوال قبر. کسی فکر نکنه اونجا بله میان دو نفرم کاغذ دستشون هستش میان بشین ببینم فلانه. خب حالا تو بگو ببینم من رب بود، اما مثلا بگه الله، میگه خب این یه امتیاز، اینو درست جواب داد. بعد 5 تا سوال کنن، بعد تو هم بگی خب 5 تا جواب بده، بیا خب باش برو تو بهش. خیر، جواب دهنده روح توست که یه عمر زندگی کرده و کل زندگی تبدیل به جواب میشه اونجا. کل زندگیت، اعمالت، اخلاقت، افکارت، عاداتت، اوصافت، عقائدت مجموعاً میشه جواب اونجا. اگر تو زندگی جواب داده بودی اونجا میتونی جواب بدی. اگر تو دنیا جواب داده بودی اونجا میتونی جواب بدی. اگر نه اینجوری نیست که کسی اینجا اصلا جواب نده اونجا بره بگه خب من حفظ بکنم، فکر کنم تست هوش اونجا ازش سوال کنم بگن که من رب باش، بگه بله مثلا خدا رب. نه، هزاران سوال باید تو دنیا جواب داده باشی اونجا بگه الله. پشت میز مغازت نشستی جنس میخوای بفروشی، اونجا سوال میکنن ملائکه من رب بک، موقعی که داری جنس رو میفروشی تا داری تو مشتری اومد گفت فلان قیمت فلان جنس چقدره، ملائکه میگه من رب بک. اگه بر اساس الله قیمت رو دادی درست جواب دادی. سر سال میخوای خمس تو بدی، ملائکه سوال میکنن الله من رب بک، الله چیه، دینت چیه، سوال میکنم. اگه گفتی بابا پول زور من میخوام بدم، چه خمسی چه زکاتی، جواب ندادی تو. وقتی جواب ندادی اون برام جواب ندادی. فکر نکن اینجا همش به دستورات دینی پشت بکنی اونجا میتونی بگی الله. تنها کسی میتونه بگه الله که اینجا مطیع باشه و از مرز ابدیت به سلامتی، دروازه ابدیت مرگ. شما فکر خیلی دست کم نگیر، همجوری صبح پاشدید گفتن آقا فلان همسایتون به رحمت خدا رفت مرد، شوخی نیست. همون که داریم بهش بهشت زر رو میذاریش توی قبر، بهش دروازه ابدیت، یه ابدیت در جلوش هستش. از اونجا رد کردن خیلی کار راحتی نیست، کار بسیار مشکل. اینقدر مشکل است که از سجاد میگه ابکی، من گریه میکنم به خاطر قبرم، به خاطر سؤال نکیر و منکر من گریه میکنم. از سجاد عرض میکنه در دعای ابو حمزه بخون شبای ماه مبارک رمضان. چی میتونی جواب بده؟ من یک کسی که اینجا مطیع بوده جوابش، اونجا هم جوابش راحته، اونجا دیگه لازم نیست جواب سختی بود. تا ملائکه میان میگن من ربک، میگه من یه عمر زندگی کردم درست، میگم جوابم. چه سوالی دارید از من بکنید؟ آن کس که حساب پاک است از محاسبه چه باکش؟ اونجا هر کسی نمیتونه جواب بده. و وای به حال حضرت فرمود، فرمود وقتی اینا نمیتونن جواب بدن چنان با گرز پذیرایی میکنن از اینا، باب جهنم روشون باز میشه و گرفتار بشه. جواب خیلی مهمه. شروع ابدیت یعنی شرایط زیستی جدیدی که روح باید بر اساس اصول عقاید خاصی توش وارد شه. بهشت، ورود به بهشت شرایطش رو قبلا تو بحث تولدها گفتم. شرایط زیستی بهشت تنظیم شده بر اساس این اصول عقاید. اگه اصول عقاید رو داشتی میتونی تو بهشت تنفس کنی. اگر نداشتی میشه برای جهنم. نمیتونی تنفس کنی تو فضا. و فقط اطاعت میخواد. اینجا اگر مطیع بودی اونجا جواب داری. اگه اینجا هی تخلف کردی و هر چیزی از احکام شرعی بد رسید، هی شونتو انداختی بالا، هی برات سخت بود، یعنی تو سنخیت نداری. یعنی نمیتونی تو بهشت تنفس کنی. چون اطاعت یعنی عین بهشت. برای همین شما هر چیز اطاعت دارید برابرش بهشت برای شما خلق میکنه خداوند توجه تعالی میشه. در واقع خودت میآفرینی. بهشت زائده نفس بشر هست. همون که جهنم مخلوق نفس بشر هست. هر باری که به دیه حکم شرع اینی دست شونت رو میندازی بالا، تکبر میکنی، انجام نمیدی، داری از بهشت فاصله بود. یعنی من بهشت رو نمیکنم. خداوند دستورات رو میفرسته. بزرگان ما فرمودن تکالیف شرعی تشریفات برای شما. خداوند شما رو مشرف میکنه با این حکم شرعی به بهشت، به خدمت خودش، به مقام انسانیت مشرف میکنه شما رو. هر کدوم اینا که میفرسته برای شما یه تشرفی هستش. بزرگان ما مرحوم سید طاووس رحمت الله تعالی علیه جشن میگیره سالگرد تکلیف خودشو. میگه من دیگه از الان مکلف شدم، از الان مورد خطاب خدا قرار میگیرم، از الان میتونم دستورات دینی رو انجام بدم با چه ذوقی، و میتونم با انجام هر کدوم از این تکالیف به درجات و مقامات بی‌نهایت برسم. خب چرا خوشحال نباشی؟ خیلی فرق از این دیدگاه با دیدگاه کسی که این تکالیف رو مزاحم میدونه. فقط حیوانیت هست که تکالیف رو مزاحم میدونه، ولی انسانیت که این خوراکش، این خوراکش هست. انسان غیر از این میطلبه. فطرت من غیر از اینو دوست داره. فطرت غیر از نماز میخواد، فطرت غیر از معنویت میخواد، فطرت جز می نهایت رو میطلبه؟ نه، همینا رو میخواد. حیوانیت هست که خواب، خوراک، تفریح، نمیدونم مسائل دیگه رو میطلبه. ببینیم، ارزیابی کنیم خودمون رو که کدوم بود بر ما بیشتر حاکم است. العاقل یطلب الکمال. امام علی علیه السلام میفهمد شخص عاقل، این یکی دیگه از خصوصیات عاقل است. بحث عاقل رو و جاهل رو ما مفصل در همین نواراتون هم اینجا دارید. مفصل تو حدود تقریبا نزدیک به 15 جلسه 20 جلسه براتون که قبلا چند سال پیش کردیم به نام روانشناسی جاهل و عاقل، نواراش هم که اینجا دارید مفصل که شخصیت جاهل چه شخصیتی است و شخصیت عاقل چه شخصیتی است. الان هم که داریم میخونیم دوستا روایت هست راجع به شخصیت عاقل. یکی از خصوصیات شخص عاقل است، عاقل همیشه دنبال کامل ترین چیزها میگرده. ناقص رو دوست نداره، موقت رو دوست نداره، بدش میاد. همیشه دائمی کامل رو میطلبه، از هر چیزی بهترینش رو میخواد. میخواد بره یه اتومبیل بخره، میگن آقا این ماشین پول داره، فرض بگیریم پول داره، میگن این ماشین این خصوصیات رو داره، کافیه بگن که آقا این کولر داره این نداره، میگن من کولر داره بخوام. بالابر شیشه‌اش اتوماتیکه، میگن همینو میخوام. دنده‌اش اتوماتیکه، میگن همینو میخوام. همیشه انسان یه اتومبیل میخواد بخره، یه نمیدونم پنکه میخواد بخره، یه کولر میخواد بخره، یه تلویزیون میخواد بخره. هر کدوم که تجهیزات بیشتر کامنتری دارن اینو میخواد. یه فرش میخواد بخره، باز میبینه کدومش جنسش بهتره. یه ساعت میخواد بخره، میبینه کدومش امکاناتش بیشتر است. هر چیز بشر کلن عاقل گرایشش فطرتاً به سمت کامل هست. کامل ترین اونه. برای همین قرآن میگه فقط عقلا هستن که به سمت کامل ترین آیین ها و دین ها میرن. آدم های احمق میرن کار ناقص رو انتخاب میکنن. اگر عقل لزوماً به سمت کمال میکشونه انسان رو و همیشه کامل ترین رو میخواد، چرا تو آیین و در مذهب ما کامل ترین آیین و مذهب انتخاب نکنیم؟ عقل ما نمیگه بهت کامل ترین دین رو انتخاب بکنیم. شما علاقه به اتومبیل دارید، همیشه کامل ترین اتومبیل رو میخواد، یه اتومبیل خاصی هم دوست دارید، مثلا پژو رو دوست دارید. خب پژو مثلا سال 70 یه مدل داده بیرون، 71 یه مدل داده بیرون، 72 یه مدل داده، تا 77 که مثال است یه مدل داده بیرون. خب شما پول داشته باشید بخواید بخرید، کدومش رو میخرید؟ مدل 70 رو میخرید؟ آه کامل ترین رو میخرید، آخری مدل. انبیا مدل های مختلف یک حقیقت هستن، مدل های مختلف توحید و انسانیت هستن. آخری پیامبر کامل ترین دین رو داره همیشه. ما ایرادمون به برادران مسیحی و یهودی همین است که شما همون کسی که موسی رو فرستاده، همون کسی که عیسی رو فرستاده، همون کسی است که محمد رو فرستاده صلی الله علیه و آله. با یک فرمول از طرف یک خدا آمدن، کدومشون کامل تر است؟ چرا شما باید بگید نه ما با آخرین کسی که کامل ترین دین رو داره کاری نداریم؟ این عاقلانه است؟ ما مسیحی بمونه قبول نمیکنه خدا از شما، میگه هم منی که موسی رو فرستادم عیسی رو فرستادم، و منی که عیسی رو فرستادم پیامبر اسلام رو فرستادم. باید برای همین داریم در قرآن و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلا یقبل منه، کسی غیر از اسلام رو قبول کنه ازش قبول نمیشه چیزی. چرا؟ میگه که شما برای چی مسیحیت رو قبول کردی؟ میگه خدا بگه تو فرستادی عیسی رو تو فرستادی. میگه خب من فرستادم برای چی؟ عیسی قابل تبعیت بود یا من قابل تبعیت بودم؟ خدا چون تو فرستادی ما تبعیت کردیم. خب محمد رو هم من فرستادم. من خدا فرستادم، تو باید از من تبعیت میکردی، حق نداشتی برای خودت دین دیگری انتخاب بکنی. کاملتای آیین رو فرستادم برای خب همین کاملتای آیین تبعیت میکردی، چرا رفتی ناقص رو قبول کردی؟ ناقصی که تحریف شده، ناقصی که قابل اثبات نیستش. خیلی چیزاش. خب تا اینجا در مورد عقل صحبت کردیم، از اینجا به بعد این یک ربع ده دقیقه که فرصت داریم یه ورودی میکنیم به بحث جهل، جلسه بعد کاملش میکنیم انشاءالله. تا الان گفتیم که عقل تایید میکنه تبعیت حکم خدا رو و آیین خدا رو، هر عقلی رو تایید میکنه. وقتی گفتی آقا یه خدایی هست که ما رو آفریده، جهان رو آفریده، رب ماست، مالک ماست، یه کسی رو فرستاده به ما تبعیت، دین رو فرستاده، کدوم عقل میگه این قابل تبعیت نیست؟ کدوم عقل میگه سراغ غیر از اون برید؟ توضیح هم داریم، آیاتشو خوندیم. از اینجا به بعد آیات قرآن میگن نه تنها کسانی که تبعیت نمی کنند عاقل نیستند، بلکه افراد بسیار جاهل و نفهمی هستند. قل، این از اون سوالای خیلی خطرناک هستش. خدا میگه بپرس از این بندگان من، پیامبر سوال کن ازشون، چون این سوالا بدون استثنا همه انسان‌ها باید در طول تاریخ جواب بدن. اگه ازش تفرن برن تو قبر سوال خواهد شد. قل افغیر دین الله تأمرونی اعبدو ایها الجاهلون، ای جاهل ها، ای افراد نادان، شما به من امر میکنید که من غیر دین خدا را عبادت بکنم، به تبعیت بکنم؟ میشه من آیینی رو که خالق من و خالق جهان و خالق دنیا و خالق آخرت و فرستنده 124 هزار پیغمبر برای من فرستاده که من به سمت خودش برم و سعادت ابدی رو تحصیل کنم، اینو رها بکنم، از چی تمدید بکنم؟ فما ذاب بعد الحق الا الضلال، بعد از حق جز گمراهی دیگه چی میمونه؟ من وقتی دست از دامن خدا برداشتم کجا رو دارم برم؟ به کی مراجعه بکنم که آی بیا به داد من برس، من راهنمایی کن که من در زندگیم چگونه عمل کنم به خوشبختی برسم؟ ما خدا رو بذار کنار، کجا میخوای بری؟ از کی میخوای تبعیت بکنی؟ دست کی میخوای بذاری؟ یک نفر رو از زمان خلقت آدم علیه السلام تا الان معرفی کنید غیر از انبیاء الهی، بگیم این آدم آدمی بودی که میارزید ازش تبعیت بکنید. یک نفر رو شما معرفی کنید، بشر کیو داشته جز انبیاء؟ چه انسان کاملی رو جز انبیا و ائمه علیهم السلام بشریت بیرون داده که ما بی ارزش تبعیت بکنیم و خودمون دستش بسپاریم؟ یه نفر معرفی کنید دیگه، بگید آقا ما اصلا انبیا رو 124 هزار پیغمبرشون نمیخوان، معصومین هم قبول نداریم و نمیخوان، یه فلان کس مثلا به درد ما میخوره تبعیت. خب به من معرفیش کنید، بگید یه همچین کسی هست، بوده تو طول تاریخ، الان هست کسی که من خودم دستم دستش بذارم؟ هر کی رو معرفی کنید بیاد بگید ببینم جسم منو خوب میشناسه، روح منو خوب میشناسه، رابطه بین جسم و روح منو خوب میشناسه، اجتماع رو میشناسه، طبیعت رو میشناسه، آخرت و ابدیت رو میشناسه، رفته مسیر رو که بتونه منو ببره یا نه. چون یکی از شرایط هر رهبری این است که راه رفته باشه بعد برگرده دست رقیه رو بگیره. رهبری که خودش راه نرفته بگه حالا دستو بده با هم داریم میریم ببین به کجا میرسیم، خدا قبول نداره برای بشر. از نظر قرآن بشر بسیار عزیزتر، محترمتر و مهمتر از این هستش که دستش رو تو دست یک غیر معصوم بسپاره. برای همین رهبران الهی رو خودش اول تربیتشون میکنه، اول تمام مسیر رو از دنیا تا بی نهایت بهشون نشون میده، بعد میگه خب حالا برید بندگان من رو هدایت کنید به این مسیر دید. شما تا این 25 پیغمبری که در قرآن اسمشون برده شده ببین کدومشون مسیر رو طی نکردن، کدومشون تا ملکوت نرفتن و برگشتن، کدومشون راه به برزخ و ماورای طبیعت پیدا نکردن بعد اومدن بشر هدایت کنن؟ هیچ کدومش. اولین انسان که اولین پیغمبر هم هست آدم علیه السلام هست. خدا میفرماید و علم آدم الاسماء کلها، همه اسماء الهی رو یعنی همه حقایق رو به آدم تعلیم کرد. این تعلیم هم تو برزخ بوده، فکر نکنید رو کره زمین بوده، همون موقعی که خلقش کردن تعلیمش کردن، بعدن آمده روی کره زمین، بعدن برو کره زمین بندگان من که بعدن خواهند آمد از نسل تو اونا رو هدایت. اینقدر بشر عزیزه که خداوند اولین بشر رو قبل از هر انسان دیگری پیغمبر میکنه و همه چیز رو بهش یاد میده، کامل مسلحش میکنه، بعد میگه برو بقیه راه نمایی کن. یعنی چی این کار؟ یعنی بشر تو حیف است، حماقت است، جهالت است اگر دست تو به دست غیر معصوم بسپاری. غیر معصوم یعنی کسی که راه رو نرفته، آشنا نیست با ماورای طبیعت که تو رو بخواد هدایت کنه به اون طرف، گم و گورت میکنه، تلفت میکنه تو همین دنیا. فهم این قضیه برای ما که الان در قرن بیستم، اواخر قرن بیستم به سعی خیلی راحت است. ما هیچ مکتب غیر الهی موفقی نداشتیم، همه شکست خورده. یه گردن کلفتشون مارکسیست بود دیگه، 70 سال اومد نصف دنیا رو هم گرفت، رهبرانش گفتن اشتباه کرده، چند میلیون نفر کشته شدن به خاطر این مارکسیست، چه فجایع و جنایت ها اتفاق افتاد، آخر گفتن خب اشتباه کرد. همین میلیون ها انسان شما با یک ابدیت منفی روبرو کردید، همین اشتباه کردید. قرآن میگه دست تو دست کسی نده که بعدن بگه آقا معذرت میخوام من اشتباه کردم، من این راه رو نرفته بودم نمیدونستم. قرآن میگه دست رو باید به دست کسی بدی که راه رو برد. حتی اولیای الهی هم که الان ما دوستشون داریم، تبعیتشون میکنیم تو مسائل معنوی، خودمون رو به عنوان استاد بهشون میسپاریم، کسایی هستن که راه رفتن و بعد اومدن دست بالا بردن میگیرن. اینجا میرسیم به اون روایت اول که راجع به عاقل خوندم، این روایت لنگه دو، این لنگشه، لنگه اون روایت اولی هستش تو بحث جاهل. میخونم توضیح میدم بس است برای امشب. پیامبر تو حدیث عاقل فرموده بود چی؟ فرموده بود عاقل کسی است که اطاعت امر خدا رو کنه حتی اگه زشت قیافه باشه و از نظر اجتماعی موقعیت پستی داشته باشه. اینجا میفرماید ان الجاهل من اصل الله و ان کان جمیل المنظر عظیم الحد. جاهل کسی است که معصیت خدا رو میکنه، یعنی کاری با این دین نداره، کاری با تبعیت احکام و آداب دینی نداره، دست راه دینی کاری باش نداره، خودش همینجوری الخی مثل گیاه خودرو هرز میخواد رشد بکنه، حتی اگه خوشگل باشه و از نظر موقعیت اجتماعی هم موقعیت اجتماعی بالایی تو اجتماع داشته باشه. خب قرآن میگه ارزیابی ما این است که این شخص شخص جاهلی است. پیغمبر میگه از نظر من شخص نفهمی است. خوشکل میخواد باشه، خوشتیپ باشه. شما مثلا یه آدم میبینید که فرض فرمایید یه کت سوار 40,000 تومانی 70,000 تومانی 60,000-70,000 تومانی کت سوار پوشیده، موبایلش هم دستش، یه ماشین اونچنانی هم زیر پاش، ریش مبارک هم تراشیده و راحت، نزول خور نمیدونم، محتکر نمیدونم، بساز بفروش غیر منصف. دقیقا میگه نظر من این خیلی پرده، جاهل هستش. ولی شما یه نفر تو نظر شغل اجتماعی، شغل اجتماعی پستی داره، قیافش هم زشت، دقیقا فرقی برای من خیلی عزیزه، چون عاقله، چون مطیعه. این عاقله و اون جاهله. این خیلی مهمه در نظام ارزشیابی. یا برادر عزیز دقت بکنی، خوب دقت بکنی. من میترسم نتونم اینو خوب توضیح بدم. ان شاءالله اینو میذاریم برای جلسه بعد. ولی یادتون باشه عاقل کسی است که اطاعت خدا رو کنه، حتی اگر زشت قیافه باشه و از نظر شغل شغل پستی داشته باشه. و جاهل کسی است که معصیت خدا رو میکنه، حتی اگر خوش قیافه و زیبا باشه و از نظر موقعیت اجتماعی موقعیت اجتماعی بالایی داشته باشه، خیلی معروف، مهم، متشخص و وضعیت بالایی داشته باشه، هزار تا نوکر رو نمیدونم دست به سینه داشته باشه. از نظر پیغمبر این آدم بی ارزش‌ترین انسان است، چون معصیت کرده. عقلم اینو آدم ارزشمندی نمیدونه. چرا؟ چون از مقررات کاملترین آیین منحرفه، منحرف است. انشاءالله جلسه بعد در مورد این دو تا روایت و ملاک ارزیابی و بقیه مسائل توضیح خواهیم داد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
صلی علی محمد و آل محمد.